بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره ادله لزوم ما لزوم بود، حالا به شکل کبروی لزوم ملک به اصطلاح به تعبیر شیخ، تا بعد بر معاطا تطبیقش بدیم. در ذیل ادله لزوم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض مطرح شد. فرمایشات بقیه آقایون رو اشاره کردیم، رسیدیم به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه با تعصیب عبارات شیخ نشون دادن که از این آیه سه جور میشه استفاده کرد. اینم توضیح دادیم تو جلسه پایانی. این که میگم با تعصیب به فرمایشات شیخ، چون شیخ سه جورش رو استفاده کرده اما یه جا استفاده نکرده. یه بار از آیه شیخ استفاده کرده به تعبیر امام، فقط از مستثنا استفاده کرده، به تعبیر آقای خویی از عقد الاستثناء، یعنی ذیل آیه الا ان تکون تجارتن. اینطوره گفتیم شیخ از این تیکه آیه تو صحت معاطات استفاده کرده، گفته این الا ان تکون تجارتن مثل احل الله البیع، چون قطعا معاطات بیع عرفا و معاطات تجارت عرفی است. الا ان تکون تجارتا میخواد بگه هر وقت عنوان تجارت بود، این اکل مال بالباطل نیست. پس چون الا ان تکون تجارتا معاطات رو میگیره، پس معاطات صحیح. همونطور که احل الله البیع معاطات رو میگیره، پس معاطات صحیح. شیخ اونجا اینطوری فرمایش فرمود. یه نوع استدلال به آیه، یعنی استفاده از مستثنا. یک بار دیگه ما از آیه استفاده میکنیم اما از مستثنا من میخوایم استفاده کنیم، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اینجا دیگه نقطه میذاریم، میگه بقیش کار نداریم. همینجا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جناب شیخ از این تیکه استفاده کرده، اما کجا استفاده کرده؟ تو لزوم. استدلال شیخ هم اینه که رجوع از موارد اکل مال به باطل، لذا هر ملکی نافذه. تو بحث ما هم اینطوری میشه، چون معاطات اتفاق افتاده بعد از قبول صحت معاطات، اخذ و اعطا که صورت گرفت، شما مالک ثمنی، منم مالک مبیع، من ثمن رو میدم، شما مبیع رو میدی، من میشم مالک، شما هم میشی مالک. این صحت معاطات تموم شده. لزوم ملک میگه رجوع از، شیخ میگه رجوع از مصادیق اکل مال به باطله، بذار رجوع نافذ نیست. شیخ این تیکه آیه اونجا استفاده کرده، گفته از باب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما میتونیم استفاده بکنیم که رجوع نافذ نیست و هر ملکی لازمه و نمیشه با رجوع ملک رو فسخ کرد. چرا؟ چون مصداق اکل مال به باطل. این ایتیکه آیه. یه بار دیگه نه، ما از مجموع آیه میخوایم استفاده کنیم. مجموع آیه یعنی مجموع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. اینطوری شیخ از این مجموع هم استفاده کرده. شیخ چطور از این مجموع استفاده کرده؟ تو همون ادله لزوم آمده گفته این آیه حصر کرده اکل غیر باطل را در تجارت. این کلمه حصر تو عبارت شیخ هست. آیه در مقام حصر مجدز عطله در عنوان تجارت. گفته غیر عنوان تجارت داخل در عطل مال به باطل. بعد شیخ اومده گفته خیلی خوب، حالا که آیه حصر کرده مجوز عطل مال را در عنوان تجارت، اونم تجارت انتراز، رجوع نه تجارت نه انتراز، لذا رجوع باطل و ملک لازم. پس اول فقیهی که این آیه را سیتیکه کرده شیخه، این سیتیکه دو تیکش تو لزوم اومده، یه تیکش تو صحت اومده. مستثنای به تنهایی در صحت، مستثنای منه به تنهایی در لزوم، مجموع آیه که مسئله حصره اونم توی لزوم. امام رضوان الله تعالی علیه تو کتاب البیعشون اول کاری که کرده گفته ببین تو این آیه وقتی کسی میخواد با آیه کار کنه تو آیه سه جور استدلال وجود داره. حرف مهم امام اول اینه این سه تا رو جدا کنید. اگر این فرمایش امام که حرف شیخ هم هست خوب تلقی بشه، ما این رو خوب شماره گذاری کنیم یادش بگیریم، اون موقع اگر بعضی از وجوه آیه دوچار اشکال بشن ملازمه ای نداره به اینکه یه وجه دیگری درست باشه تو آیه. مثلا ببین، مثلا امام میفرماد اگر یه کسی آمد استدلال به مستثنا منه را اشکال بش گرفت، گفت مستثنا منه به تنهایی قابل اخذ نیست. اینا رو خوندیم قبلا. چرا قابل اخذ نیست؟ چون مستثنامه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این باطل چه باطلیست؟ امام توضیح میده این باطل حتما باید باطل عرفی باشه، نه باطل واقعی نه باطل شرعی. باطل واقعی رو آی خویی فرمایش فرمودن، باطل شرعی رو علامه طباطبایی فرموده. امام معتقده که اگر بگیم این آیه باطلش باطل واقعی باشه یا باطلش باطل شرعی باشه نمیشه این در شک ازش استفاده کرد که توضیحشو دادیم، چون تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیش. اگر آیه گفت که لا تأکلوا اموالکم بالباطل الواقعی، باطل واقعی، من نمیدونم آیا شارع مثلا معاطات قبول داره یا قبول نداره. خب نمیدونم که معاطات بدون نظر شارع میشه باطل واقعی. امام میگه نمیشه استفاده کرد که این شرع داره، کما این که اگر باطل باطل شرعی باشه دیگه خیلی روشن‌تره، نمیشه استفاده کرد. خود امام میفرماد این باطل حتما باید باطل عرفی باشه. خب نداره باطل عرفی، شیخ هم گفته باطل باطل عرفیه، منتها یه گیری تو آیه هست و اون گیر اینه شارع مقدس بعضی از مواردی رو که عرف باطل عرفی میدونه تخطئه کرده، گفته نه خیر اینا باطل عرفی نیست. مثل چی؟ مثلا عقد به شفعه، شریک دو نفر شریکه، شریک میاد سهم شریکش سهم خودش رو میفروشه، اون شریک شارع میگه میتونه بگه اخذت و به شفعه معامله قبلی رو باطل کنه، سهم شریکش رو برداره پولش رو بده. این عقد به شفعه که حق شریکه، شارع گفت این حقش، عرف میگه این باطل. خب این تصرف شارع چگونه تصرفی است؟ اگه این باطل باطل عرفیه تصرف شارع چگونه تصرفی است؟ شیخ خودش قشنگ تو مکاسب توضیح داده، گفته این تصرف از باب تخصیص نیست، نمیشه گفت شارع تخصیص زده باطل را، چون باطل قابل تخصیص نیست. تصرف شارع از باب خروج موضوعیه. خواسته بگه جناب عرف تو متوجه نیستی به حسب واقع، من مالک حقیقیم، من بهت میگم اینجا این باطل نیست، لذا مسلمن باطل باطل عرفیه، ولی تصرف شارع از باب خروج حکمی و تخصیص نیست، بلکه تصرف شارع در واقع تضییق و توسعه دادن به این باطل است. تضییقش میکنه، یعنی میگه شفعه رو خارج کن ازش، یا توسعهش میده. حالا مثال دیگه هم بگیم که داریم عبارات امامو میخونیم، امام قشنگ حرف زده به تبع شیخ. مثلا شارع مقدس آمده گفته ربا، تو روایات هم داریم، تو تفاسیر هم به همین آیه روایاتی ذیل همین آیه نقل شده که شارع مقدس آمده گفته بابا ربا از مصادیق باطله. با اینکه عرف یا همه مراتب ربا یا بعضی از مراتب ربا را حق عرفی می‌بینه، شارع اومده گفته نه، این که شما در واقع باطل عرفی رو شامل ربا نمی‌دونید اشتباه می‌کنید، ربا باطل. شارع اومده این باطل عرفی را یا تضییق داده گفته شفعه ازش خارجه، یا توسعش داده گفته ربا داخله. امام رضوان الله تعالی علیه آمدن این توضیح رو دادن، گفتم ببینید این حرفا که شعار تصرف کنه در عنوان باطل به توسعه که ربا رو بگیره، یا به تضییق که شفعه رو نگیره، این اشکالی نداره، تخصیص باطل نیست. ولی اشکالی که پیدا میکنه اینه که سبب میشه شما عند شک نتونید به مستثنی این تمسک کنید. نتونید به مستثنی این تمسک کنید. مستثنی این بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کدوم باطل؟ باطل عرفی. خود باطل عرفی نه، باطل عرفی با فرض تصرف شارع به توسعه یا تضییق. اگر باطل عرفی مقیدن به تصرف شارع شد موضوع، اندشت شما نمیدونید، نمیدونید شارع قبول داره یا نداره، نمیدونید آیا توسعه از تضییق، نمیدونید. خیلی قشنگ امام گفته ببین این اشکال اینجا وارده. نمیشه استفاده کرد، بذار به شیخ اشکال گرفته. به کدوم استدلال شیخ برگرد؟ به استدلال شیخ در باب لزوم، وقتی شیخ میخواد از چی استفاده کنه؟ از مستثنامه. امام گفته نمیشه. خب حالا سوال اینه، بگیم حالا حرف مهم ما که میخوایم حرف امام توضیح بدیم اینه، بگیم خیلی خوب این اشکال امام وارد، ما هم قبلا باش کار کردیم، تاییدم کردیم. جاها ببینید آج آقا، ما ذیل فرمایش های خویی دوتاشو بحث کردیم، ولی فعلا اجازه بدید واردش نشم که شلوغ نشه مطلبم. بذار امام رو بگم، اگر وقت کردم چشم بود که گفتیم آقای خویی گفته باطل قیده یا سببه، بعد امام تحقیقی کردم گفتم فرق نمی کنه، این رو اونجای بحث کردیم، بعدن هم اگه لازم شد دوباره برمیگردم چشم. فعلا یه اجازهی بدید این نتیجه رو بگیرم سر فرمایش امام. خوب توجه بفرمایید. امام پس نقطه اولشون چی بود؟ میگفت آقا تو آیه سه جور میشه استدلال کرد، بگو یا به مستثنا، یا به مستثنا من، یا به هر دو، یعنی هست. نکته اول. نکته دوم این که ممکنه بعضی از وجوه استدلال به آیه دچار اشکال باشه، مثل استدلال به مستثنا من با بیان خوب شیخ. شیخ خیلی خوب بیان کرده که باطل باطله، بگو عرفیه، نه باطل شرعی یا باطل واقعی. یعنی فرمایش محقق ناخویی و محقق علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما غلطه، ما قبول نداریم، باطل باطل عرفیه. اما چون باطل عرفی متوقف بر عدم تصرف شارع است به تضییق به تضییق او توسعه، اندش شک شما گیر میکنید. لذا این بچه از استدلال آیه خراب شده. استدلال به مستثنا منه آیه خراب. تا اینجا درست. اینجا یه اشکالی بعضی از تلامذه امام کردن که ما میگیم این دیگه وارد نیست. اون اسم که ما داریم اینو حل میکنیم که اگر یه وجهی از وجوه تمسک به آیه دچار اشکاله، یعنی تمسک به مستثنا منه، آیا تمسک به مستثنا هم خراب میشه؟ مرحوم آقای قدیری تو بحث صحت اومده همین اشکال مطرح کرد. ما میخوایم بگیم نخیر، نخیر خراب نمیشه، مستثنا منه خراب شده، درسته. مستثنا چی؟ اگه یک کسی خواست تمرکز کنه سر مستثنا، نه سر مستثنا منه. یا نه اگر یک کسی خواست سر حصر تمسک به ایسته، یعنی سر اون استدلال به مجموع، چه سر نمه؟ الان بحث ما اینه، این بحث ما رسید تا همینجا. ما حرف مهممون اینه که این اشکالی که خود امام بیان کرده و این اشکال وارد است به همه کسانی که باطل را واقعی یا شرعی یا عرفی متوقف بر عدم تصرف شارع می دانند، و این اشکال استدلال به مستثنا منه را خراب می کنه، قطعا خراب می کنه، هیچ بحثی توش نیست. وحشش هم همینه که باطل قابل تخصیص نیست، چه شرعی، چه واقعی، چه عرفی. عرفیش مختار ماست با دو دلیل که قبلا توضیح دادیم، اما بالاخره شارع تصرفاتی کرده، این آیه از کار افتاده، این تیکه آیه. آیه قدیری حرفشون اینه که اگه این تیکه آیه از کار افتاد، او طرف آیه یعنی عقد الاستثناء هم از کار میفته، یعنی الا ان تکون تجارتا از کار میفته. ما معتقدیم نخیر. و عجیبه هم امام به اون طرف آیه فتوا داده، هم آقای خویی به اون طرف آیه فتوا داده که اون طرف درسته. هر دوتاشون هم گفتن مستثنا من قابل عقد نیست. هم امام گفته مستثنا من قابل عقد نیست با این توضیحی که دادن، هم آقای خویی گفته مستثنا من قابل عقد نیست. حتی آقای خویی گفته چون باطل باطل واقعیه قابل عقد نیست، شبه مصداقیه. امام گفته باطل عرفیه نه واقعی، ولی چون متوقف بر تصرف شارعه قابل عقد نیست. ما میخوایم بگیم حق با این دو فقیه بزرگواره، حق با امام و آقای خویی، مستثنا رو میشه عقد کرد. اگر مستثنا رو ما نجاتش دادیم براتون، یعنی نشون دادیم اون اشکال قشنگی که آقایون به اون بر میگیرن ربطی به این طرف نداره، اون موقع از این دو تا نتیجه خوب میگیریم که دومیش بهتر از اولیشه. حالا ما این بحث ما رسیده به اینجا، برای اینکه نشون بدیم مستثنا قابل عقده، خوب توجه کنید، و اشکال مستثنا من ربطی به مستثنا نداره، بحث این بحث ما به اینجا رسید که امام رضوان الله تعالی علیه جلسه قبل این عبارات امام رو خوندیم. امام قبول ندارن که موضوع در مستثنا حقه. ما حرف مهممون اینه. ما میخواییم بگیم امام رضوان الله تعالی علیه اصرارشون اینه در مستثنا موضوع حق نیست به اطلاقه. امام میگن در مستثنا موضوع باطل عرفی، ولی در مستثنا موضوع حق نیست. حرف اصلی امام اینه که ما خوندیم جلسه قبل عبارتاشو. امام میگن اگر موضوع در مستثنا من باطل عرفی باشد که هست، در الا ان تکون تجاره، اگر موضوع از باب مقابل حق باشد به اطلاقه، باید بشه از آیه در غیر عقود معاوضی و حتی در غیر جایی که عنوان مال مطرحه استفاده کرد و این خلاف فهم عرف. اینم توضیح دادیم جلسه قبل، یه مقدارش توضیح میدم که زمینه بحث فردامون فراهم بشه. فقط خواهش دارم دیگه، من استدعام اینه که با دقت عبارات های امام رو ببینید دیگه، جمعش کنید. ببین امام اونجا حرفشون اینه که عنوان تجارت یا اعم از بیعه و عرفن شامل همه عقود معاوضی میشه که حقم همینه. ما هم قبلا سر تفسیر آیه این تایید کردیم، مرحوم امام همین نظرشون، مرحوم آقای خویی هم همین نظرشون، حقم با آقایون. لذا از آیه الا ان تکون تجاره شما میتونید در همه عقود معاوضی، حتی خیلی از عقود مستحدثه استفاده کنید، بسیار هم آیه نافعه اگه این اشکالی که من میگم برطرف شه. ببین این بحثی که دارم میکنم فقه فقه کن، یعنی تمام مسائل مستحدثه سر این نکته گیره ها. خب توجه کنید خیلی مهمه این مطلب. میبینید من میگم میایستم سر این بحث. اگر ما قبول کردیم عنوان در واقع تجارت اعم از بیعه، صلحو میگیره بگیره، اجاره رو میگیره بگیره، ولی فقط شامل معامله بالمعنی الاخصه، یعنی عقود معاوضی، ولی اعم از بیعه. خب هیچ دیگه، آدم با الا ان تکون تجاره میتونه خیلی جا استفاده کنه، کما اینکه سیره فقه هم همینه. یه بار اینو میگی، امام میگه یه بار کسی اصرار میکنه نه تجارت یعنی بیع، بیع محدوده ای داره عنوان بیع عرفن و شرعن. امام میگه اگه کسی گفت تجارت یعنی بیع، اینم من الان وقتم تمام شد یکم توضیح میدم فردا اینو، میتونیم ابواب مقابله با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بگیم، ولو تجارت بی باشه شامل همه عقود معاوضی هم میشه، ابواب مقابله با بالباطل. اون موقع اسباب اکل مال بین العقلا دو جور میشن، اسباب باطله و تجارت. جد. بعد اونجا امام احتمال دیگری داده که آیا میشه گفت که این سبب حق غیر معاوضی رو هم شامل بشه، مثلا سید رو هم بگیره، سید خود دیگه معاوضه نیست، وقف رو هم بگیره، کسی مالش رو وقف کنه، هر طور وقف کنه بگیم عنوان تجارت صادقه. امام گفته این احتمالش هست، ولی این ظاهر در آیه نیست. بعد یه احتمال بدتری رو داده، گفته میشه گفت سبب رو بگیره، ولو اون سبب مربوط به مال نشه، مثل نکاح. امام دیگه مقابله است دیگه، سبب باطل سبب حق، هر سبب باطلی هر سبب حقی، چه در مال چه در. امام میگه این غیر عرفیه. لذا بر اساس استدلال امام که سبب باطل در مال در مقابلش تجارتی قرار میگیره که فقط ظهورش در محدوده عقود معاوضیه، موضوع الا ان تکون تجارت دیگه حق به اطلاقه نیست. خواهید دید فردا که اگر کسی یه حرف رو از امام قبول بکنه، اون موقع اشکالی که تو مستثنا وجود داره به مستثنا تسری پیدا نمیکنه. میشه به مستثنا من اشکال گرفت ولی از مستثنا استفاده کرد. آی خویی هم همین کار کرده، امام هم همین کار کرده. حالا این دیگه رسوندم تقریبا همه مطالب رو جمع کردیم رسوندیم به اول کارمون که انشاءالله فردا ادامهش بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.